رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر باره به شنوندگان عزیز. امروز چهارشنبه 26 ایونی سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. ابتدا سرخط اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پوتین اقرار کرد که سنودین در فرودگاه شریمیتیو مسکو است. بر اثر دو ترکش در شهری توز هرمتوی عراق دست کم 8 نفر کشته شدند و یکی از کوچه های نابنیاد مسکو نامی اوگو چاویز را میگیرد. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اظهار نمود که به خاطر کارمند سابق خدمات مرکزی کشف ادوارد سنودن خراب کردن رابطه ها با روسیه ضرورت ندارد. سنودن که در وطنش در فرسازی اطلاع محرمانه متهم شود، این حال بر پای اطلاع اخیر در منطقه ترانزیتی فرودگاه شریمیتیو مسکو به سر می برد. جان کری که این حال با یک سفری رسمی در عربستان سعودی است، با خبرنگاران گفت پناه دادن به سنودن با منفیت روسیه نیست. روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اقرار نمود که ادوارد سنودن در فرودگاه شهری مسکو است. در پاسخ به ادعای واشنگتن در مورد بازداشت و استرداد سنودن به آمریکا، او گفت که میان روسیه و آمریکا سازش درباره استرداد افراد گمانبر در جنایت موجود نیست. ولادیمیر پوتین با اشاره به مؤسس تورنمای ویکیلیکس جولیان اسانج افزود:
اون также как господин Сноуден считает себя правозащитниками и борется за распространение информации.
او و جناب سنودن خود را حامی حقوق بشر می شمارند و برای پخش اطلاع مبارزه می برند. از خود سوال کنید، آیا این گونه افراد را می توان برای زندانی کردن استرداد کرد یا نه؟
себе вопрос, нужно таких людей выдавать для посадки в тюрьму или не нужно.
Эдвард Сноуден روز یکشنبه از هنگ کنگ به مسکو آمد. قرار بود که او به هاوانا پایتخت کوبا و از آنجا به اکوادور پرواز کند. عین حال مقامات اکوادور درخواست پناهندگی سیاسی سنودن را بررسی میکنند. فرستاده ویژه آمریکا جیمز دوبینز و نخست وزیر پاکستان نواز شریف در اسلام آباد موضوع شروع مذاکرات با جنبش طالبان را بررسی کردند. در اظهارات دفتری نخست وزیر پاکستان گفته شده است اسلام آباد دوبینز را مطمئن ساخت که به ایجاد صلح و ثبات در افغانستان منفعت دارد است. جیمز دوبینز بعد از انجام مذاکرات در قطر و افغانستان وارد پاکستان شد. اسلام آباد می تواند در مطمئن ساختن طالبان افغان برای نشستن سر میز مذاکرات نقش مهم بازد. گفته می شود پاکستان یکی از سه کشوری بود که سالهای 90 قرن گذشته رژیم طالبان را به رسمیت شناختند. طالبان بعد از سقوط رژیمشان در کابل در قلمرو پاکستان پناه یافته بودند. بر اثر دو ترکش در شهر توز هرمتو واقع در شمال و شرق عراق دست کم 8 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. در این حادثه سابق معاون والی ولایت صلاح الدین و دو پسرش هم جان باختند. بر پایه اطلاع پلیس مرتلب ها خود را در کنار گروه ترکمن های عراقی انفجار کردند که علیه ناتوانی حکومت برای تامین امنیت شهر اعتراض میکردند. اول در شهر مسکو کوچه با نام اوگو چاویز ارزی وجود خواهد کرد. به اطلاع خبرگزاری های روسی کوچه نام در منطقه خرشاوی پایتخت روسیه بنیاد می شود. طول این کوچه 170 متر بوده، آن خیابان با نام میکاین را با خیابان لنینگراد می پیوندد. رادیوی اخ مسکوی خبر داد که تصمیم درباره گرامی داشت خاطره اوگو چاویز در کرمل گرفته شده است. بهار سال گذشته یکی از کوچه های شهر البیر فلسطین به نام چاویز گذاشته شد. شهردار مینسک هم پیشنهاد کرده است که یکی از کوچه های شهرک کامینه گورکا در پایتخت بلاروسیا را کامندانت چاویز نامگذاری کنند. اوگو چاویز رهبر پیشین ونزوئلا 5 مارس سال روان بر اثر مریضی سرطان از عالم درگذشت. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد. برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های ازیست و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمل.
پخش زنده و بایگانی برنامه‌ها در اینترنت ozodi.fiji یا ozodi.org.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیر را برای پخش آماده کرده ایم. در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه در شهر دوشنبه همایش برگزار شد. معاون یاوری وزیر کارهای خارجه آمریکا میگوید تاجیکستان حق ساختن نیروگاه هسته‌ای را دارد و آمریکا در این زمینه از تاجیکستان حمایت خواهد کرد. و طالبان میخواهند با افزایش حمله ها در آستانه مذاکرات اهمیت خود را در حیات افغانستان نشان دهند. ۲۵ ایون با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه مصادف است. در رابطه با این روز در شهر دوشنبه در وفا سنتر با مساعدت اداره حقوق بشر و امنستی انترنشنال زیر شعار نیست باد شکنجه همایش برگزار شد. در آن نمایشگاه عکس ها 9 قصه شکنجه به شرکت کنندگان پیشکش گردید. همکار ما شهلای گلخواجه در دوشنبه در این همایش و در این نمایشگاه شرکت داشت.
من هیچگاه خود را برای آن نمی بخشم که قلب من مصیبتی با فرزندم در فاصله 5 دقیقه راه از خانه من روی داده را حس نکرد. من خود را برای آن ملامت میکنم که فرزندم را طوری تربیه کردم که با غرور و سربلند باشند. من فریاد کردن میخواهم که این درست نیست وقتی که آدم را برای سر نفر آوردن میکشند. این خاطرات سعادت قلیه و مادر خورشید بوبوکالونوف است که رشته عمر پسری 33 سالش را کارمندان میلیسه در نتیجه لتوکوب بی‌رحمانه برکندند. همین خاطره های خانم قلیه و در برابر 8 قصه دیگر در کتاب با نام چند حیاتی سوزانده شده جانهای ربوده شده درد شده است. کتاب مذکور که در اساس حکایه های واقعی قربانی های شکنجه در تاجیکستان تألیف یافته است در روستای روزی بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه 25 ایون در مراسم تحت عنوان نیست بود شکنجه معرفی گردید. همزمان در این همایش برای اولین بار عکس های حمزه اکرمزاده، خورشید بوبوکالونوف، بهرام الدین شادیف، سفرعلی سنگوف، اسماعیل بچه‌جانوف و دلشاد مرادوف نشان داده شدند که ضمن بازداشت یا در محبس بر اثر لتوکوب و شکنجه به مرگ رسیدند. این همایش با مساعدت دفتر حقوق بشر و رعایت قانونیت تاجیکستان و سازمان بین المللی حامی حقوق انسان امنیستی اینترنشنال صورت گرفته است. نرگس زوکیرو و مدیر دفتر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان میگوید از این طریق میخواهند بار دیگر توجه جامعه و به خصوص مقامات بالایی را به این مسئله داغ شکنجه جلب کنند. بونو زوکیرو افزود
и сама наша выставка она посвящается непосредственно жертвам пыток, а также их родственникам.
این نمایشگاه اساساً به خاطر پشتیبانی از استواری پیوندان افراد شکنجه شده تشکیل شده است، زیرا پیوندان آنها نوابسته به همه فشارها و مشکلات تا هنوز به عدالت سودی باور دارند و تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهند. و هدف ما نیز از تشکیل این نمایشگاه آن است که همه این پرونده ها با عدالتانه بررسی شوند و گناهکاران جزای خود را بگیرند.
نرگس اوکیرو از جمله گفت او خیلی میخواست نمایندگان نهادهای دولتی نیز در این نمایشگاه شرکت کنند و عکس‌های قربانیان شکنجه را با چشمان باز ببینند، زیرا به گفته سرگئی رمانوف رهبر مرکز مستقل حفظ حقوق انسان تا هنوز موضوع شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها و مبسای انتظامی تاجیکستان یک پدیده فراگیر باقی مانده است. جناب رمانوف همچنین گفت
وجود شکنجه و بدرفتاری را در تاجیکستان در سطح عالی هم اعتراف میکنند. وکیلان مدافع ما در تمام منطقه های تاجیکستان کار میبرند و موردهای بدرفتاری در همه مناطق به چشم میرسد و هدف ما نیز از آن عبارت است که توسط چورابینی های اطلاعاتی و آموزشی و همچنین مرافع های سودی این تمایل را کمتر کنیم.
باید گفت در 2 سال اخیر چند موردی پرسر و صدای شکنجه در زندان ها و بازداشتگاه های تاجیکستان رسانه‌ای شد که آخرینش مرگ حمزه اکرامزاده در محبس شماره 1 شهر دوشنبه است. پیوندان او میگویند که او را با شکنجه کشتند، ولی به ادعای مقامات اکرامزاده خودکشی کرده است. اخیرا حتی مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با درخواست والدین حمزه اکرامزاده به خاطر شفاف صورت گرفتن جریان تفتیشات وکیل مدافع بزرگ مهریاروف را در اختیار آنها قرار دادند. اما در همین حال معاون وزیر عدلیه و رهبر اداره زندان‌های تاجیکستان وجود شکنجه را در مبسخانه‌های کشور رد می‌کند. ژنرال عزت‌الله شریفوف در صحبت‌های اختصاصی با رادیوی آزادی شرایط زندان‌های کشور را حتی در مقایسه با دوران شوروی بهتر ارزیابی نموده، موردهای بدرفتاری را نسبت زندانیان تکذیب می‌کند. ژنرال شریفوف از جمله می‌گوید:
ادامه میگن حضیر من سردار محسوس در نجم شکلی هست. من جانشین ها دویر باید مثلا ما گفت زدیستیم و زیر شنیدیستیم گفت شما را کسی نباشد کدام جنایت صادر نکرده باشد برای ما کارمندان سیستم هست و یا آدم هستند، انسان هستند. هیچ وقت ما یکم بدی، بدکرداری، شکنجه نسبت اونا ما بیان نمیکنیم.
این در حالی است که شیرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان هنوز در اوایل سال جاری از افزایش مراجعات شهروندان نسبت حادثه های شکنجه در مقامات و محبس ها اظهار نگرانی کرده بود. به گفته دادستان کل سال 2012 در مجموع 22 حالت مراجعات شهروندان نسبت به عمل های شکنجه به نهاد زیر رهبری وی وارد شدند. نسبت 10 حالت پرونده جنایی گشوده شده به دادگاه ارسال گردیدند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایش در رابطه با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه در شهر دوشنبه. سایمون لیماج، معاون یاوری وزیر کارهای خارجه آمریکا، در برنامه جلوگیری از گسترش اسلحه هسته‌ای میگوید که تاجیکستان حق ساختن نیروگاه هسته‌ای را دارد و آمریکا در این زمینه از تاجیکستان حمایت خواهد کرد. دیپلمات بلندپایه آمریکایی سایمون لیماج که با منظور شرکت در همایش بین‌المللی علمی و فنی در شهر دوشنبه قرار دارد، 25 ایون در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت که قرار بنیاد نیروگاه هسته‌ای برای تولید انرژی در اختیار خود تاجیکستان است. وی گفت اگر تاجیکستان تصمیم بگیرد که از نیروی هسته‌ای برای تولید انرژی استفاده میکند، آمریکا میتواند در این زمینه از تاجیکستان دستگیری نماید. همکار ما خورشید همدم در شهر دوشنبه در یک صحبت اختصاصی از آقای لیماش پرسید که وی امکانات تاجیکستان را برای حفظ ذخیره های یا پرتاوگاه های اورن چگونه ارزیابی میکند.
And the United States has a long and positive history of working with
ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان در مسائل امنیت همکاری خوب و مثبت دارد و سبب سفر من به این کشور شرکت در کنفرانس علمی تکنیکی در مسائل هسته‌ای میباشد. تاجیکستان با مسائل امنیت هسته‌ای جدی مناسبت میکند. سال 2011 ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان سازشنامه‌ای را در زمینه پهن گردیدن سلاح هسته‌ای و جلوگیری از قاچاق آن به امضا رسانیدند. این سند به هر دو طرف امکانیت میدهد که در زمینه کشف و تشخیص، جلوگیری از قاچاق و نابود کردن مواد هسته‌ای همکاری کنند. بر علاوه ایالات متحده آمریکا در مسئله امنیت مرز دولتی تاجیکستان نیز کمک می‌کند. در این زمینه مواردی خرید و فروش و قاچاق مواد هسته‌ای زیر نظارت است.
استفاده نیروی هسته‌ای در تولید انرژی تجربه است که کمبود انرژی را حل می‌کند و باعث رشد اقتصادی می‌شود. بنیاد نیروگاه‌های هسته‌ای در منطقه چون آسیای مرکزی آیا امکان دارد؟
تاجیکستان در مسئله جلوگیری و پهن نگردیدن سلاح هسته‌ای در ردیف قزاقستان قرار دارد. همچنین تاجیکستان با سند امضا گذاشته است که امنیت سلاح هسته‌ای در قلمرو کشورش را تامین می‌سازد. یعنی با امضای این سند تاجیکستان حتی با دیگر کشورها نمونه است که باید جلو پهن گردیدن سلاح هسته‌ای گرفته شود و امنیت هسته‌ای نیز تامین گردد. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها بر آنند که نیروی هسته‌ای منبعی برای تولید انرژی است، ولی در برابر دیگر از منابع‌های انرژی نیروی هسته‌ای کمبودی و خطرهایی را دارد. با این نظرم که کشورها با کم کردن این خطرها برای تولید انرژی امکانیت دارند و تاجیکستان نیز چون دیگر کشورها می‌تواند از آن برخوردار شود.
Of this nuclear energy.
بسیاری از شنوندگان و همینطور استفاده برندگان سامانه رادیو آزادی در کامنت های سامانه سوال میگذارند که چرا بنیاد بمب‌های هسته‌ای برای یک کشور ممکن است ولی برای کشورهای دیگر نه.
The reason why some countries have nuclear weapons and
یکی از مسائلی که چرا بعضی دولت‌ها سلاح هسته‌ای دارند این مسئله تاریخی است. بحث‌ها بر سر کاهش سلاح هسته‌ای در سال‌های پیش به آن خاطر وجود داشت که خطر زیاد بود. طبق پیشنهادی سازشنامه پهن گردیدن سلاح هسته‌ای کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند باید در کاهش آن سلاح سهم گذارند و کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارند تلاش کنند تا آن را تولید نسازند. نیروی هسته‌ای را فقط در کارهای مثبت باید استفاده کنند. ایالات متحده به رهبری باراک اوباما برای اجرای این سازشنامه و جلوگیری از پهن شدن سلاح هسته‌ای اقدامات ضروری را روی دست دارد.
البته طول من از آن بود که خوانندگان بیشتر اشاره به ایران میکردند، چون همیشه روی ایران تحریم در رابطه با برنامه هسته‌ایش وجود دارد و سوال خوانندگان این است که چرا برای یک کشور حق داده میشه برای کشور دیگر نه، چرا برای ایران اینقدر تحریم زیاد است؟
جامعه بین المللی در برابر برنامه هسته‌ای ایران معلومات زیادی ندارد و در این زمینه شبهه وجود دارد. اخیرا در قزاقستان نشست گروه 5-1 برگزار شد که کشورهای عضو نیز در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران تصمیماتی را روی دست گرفتند. نگرانی کشورها در آن است که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میتواند عامل ناآرامی منطقه گردد. هم اکنون رهبریت در ایران عوض شد، اما نمیدانیم که برنامه هسته‌ای این کشور به کدام سمت حرکت میکند، در حالی که ایالات متحده آمریکا همیشه آماده مذاکرات با ایران در مسائل برنامه هسته‌ای میباشد.
طور شما آگاه هستید، در طول سالهای شوروی اتحاد شوروی پرتوهای اوران عمدتاً به آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان انتقال داده میشدند. حالا چند پرتوگاه بزرگی اورانیوم در شمال و شرق کشور موجود است که به نظر میرسد خوب نگهداری نمیشوند و باعث مریضی مردم، یعنی گرفتاری بیماری های مختلف مردم اطراف این پرتوگاه شدند. در این زمینه کمک ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان چی خواهد بود؟
این مسئله از لحاظ سیاحتی و محیط زیست برای تاجیکستان خیلی مهم است و ما نیز در این راستا، یعنی تاثیر آن به سیاحتی عام و محیط زیست، نگرانیم. ما آگاهیم که کشورهای اروپایی با تاجیکستان در مسئله به ضرر گردانیدن پرتوگاه‌ها همکاری گسترده دارند که این قابل قبول است.
مصاحبه همکار ما خورشید همدم را با سایمون لیمش، معاون یاوری وزیر کارهای خارجه آمریکا، در برنامه جلوگیری از گسترش اسلحه هسته‌ای میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. نیروهای امنیتی افغانستان حمله به ارک ریاست جمهوری را در کابل برگردانیدند. بنا به گزارش ها درگیری 90 دقیقه دوام کرده است و همه 4 نفر مهاجم کشته شدند. از جانب گارد رئیس جمهور نیز 3 نفر به هلاکت رسیدند. این درگیری در حال رخ داد که حامد کرزی رئیس جمهور یک نشست خبری را با روزنامه‌نگاران به نقشه گرفته بود. محل حمله به وزارت دفاع و مهمانسرای آریانا نزدیک است. در این مهمانسرا نمایندگی آژانس کشف آمریکا یا CRU جای گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت که طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش می‌گیرند و آنها ارک رئیس جمهور، وزارت دفاع و مهمانسرای آریانا را هدف قرار داده بودند. در حالی که در کابل ده‌ها پاسگاه‌های امنیتی موجود است و افراد ناشناس مسلح همیشه تفتیش می‌شوند، سؤال پیش می‌آید که چطور افراد طالبان توانستند تا به قصر ریاست جمهوری نزدیک شوند. در پاسخ به این سوال، احمد سعیدی، تحلیلگر امور افغانستان، به رادیوی آزادی چنین گفت:
سه اصل عمده داشتی حمله. اصل اولی است که دشمن در بین نیروهای مسلح افغانستان نفوذ دارند و نفوذ دشمن باعث یعنی شده که دشمن را پیدا کنه و خیلی شکننده باشه. این یک حقیقت تلخ است. همین کار توسط پول میشه و هم توسط امکانات میشه. به دومی است که دیروز آقای جان کری وزیر خارجه امریکا در هندستان گفت که نقش هندستان در قضاهای افغانستان بسیار عمده است. گفت که در انتخابات افغانستان و بالاخره تاثیرگذاری هند بسیار عمده است. گفت که طالبان اگر به صلح حاضر نمیشن آخرین چانسشان است، دیگر چانسی ندارن. دولت پاکستان خواست به امریکایان نشان بده که نی نقش هند ضعیف است، حرفی اول ما میزنیم، یعنی ما با قوت‌تر هستیم، ما میتونیم ریاست جمهوری را تهدید کنیم. و از طرف دیگر خواستن طالبان و استخبارات پاکستان بفهمونن که شانس آخری ما نیست، ما توسط زور هم میتونیم کارهاش برگیر انجام کنیم.
فکر میکنید که حمله نیروهای طالبان به ارک رئیس جمهور و وزارت دفاع نشان دهنده آن است که طالبان قوی تر شدند یا در پس حمله آنها هدفهای دیگر نهفته است؟
طالبان قوی نشدند، دولت کابل بسیار ضعیف شد، یعنی یک نوع قدرت نمایی و زور نشان دادن بود به خاطر ضعف حکومت افغانستان و به خاطر نشان دادن زور برای غربی‌ها، و از طرف دیگه نشان دادن بود که آقای کرزی میگفت که ما باید طالبان مذاکره نمیکنیم، قدرت نشان دادن که آقای کرزی شما خیلی ضعیف هستین و خیلی شکننده هستین، و همچنین نشان دادن به دنیا که ما هنوز نیرومند هستیم و میتونیم سرنوشت افغانستان به زور تعیین کنیم.
فکر نمیکنید که در آستانه مذاکرات طالبان میخواهند با افزایش چنین حمله ها از هستی خود در عرصه بین المللی نیز درک دهند و امتیازهای بیشتر در مذاکرات قریب الوقوع به دست دارند؟
بله درست است، میخواهند به دنیا بفهمند که ما قوت داریم، دولت کابل دولت آمد کرده شکرنده است، بنام دنیا باید روی ما محاسبه کنه و از این محاسبه ما را امتیاز بده.
و به نظرتان طالبان در مرحله کنونی از سردی مناسبات میانی کرزی با امریکا نیز میتوانند در چنین موارد استفاده کنند؟
ببینید آقای کرزی سیاست زیگزاگی داره، هیچ وقت آقای کرزی سیاست استراتژیک نداره که ما بگم امروز با امریکا مخالفت شما دوست است. آقای کرزی صبح که چای بخوره یک سیاست داره، چاش یک سیاست داره، دیگاه یک سیاست داره، برای دوستی و دشمنی آقای کرزی ارزشی نداره، ارزشای سیاست آقای کرزی اونقدر مطرح نیست.
پس حکومت برای مهار کردن یا پیشگیری کردن از چنین حمله های طالبان چیکار باید کند؟
تا وقتی که مردم افغانستان بسیج نشن و به حکومت همکاری نکنن، از بسیج این حکومت هیچ چیزی پوره نیست.
مصاحبه بود با احمد سعیدی، تحلیلگری امور افغانستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری با نامزد خود شرکت خواهد کرد؟ در این باره تا حال مقامات این حزب چیزی نگفتند، ولی در شهر دوشنبه با شرکتی کارشناسان مشورت برگزار کردند. در این مشورت نه تنها کارشناسان حزب نهضت بلکه کارشناسان مستقل نیز دعوت شدند. همکار ما فرهاد میلاد در گزارش خود از دوشنبه میگوید بعضی ها این مشورت را مخفی قلمداد کرده اند، ولی خود حزب نهضت میگوید این یک نوع آموزش افکار جامعه در رابطه با انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری است.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با دعوت 20 کارشناس به دفتر خود امکانات شرکتش در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را بررسی کرده است. کارشناسان این نشست را محرمانه عنوان کردند، اما رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید از حالا به آموزش افکار جامعه درباره اشتراک حزب در انتخابات رئیس جمهوری ماه نوامبر شروع کرده است. سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی بر رادیو آزادی گفت
تکرار اما همین کارشناسا هم ما همه هستن که هم میگن که حزب نهضت برای اون که مثلا بقای خیشه تامین کنه، برای اون که نفوذ جمعیه باقی بمونه، لازم است که در انتخابات وارد شود یا نامزد خیشه داشته باشه، یکون نامزد از غیر حزب هم داشته باشه، هر دو وریانت ها برابرند دیگه. خلاصه ده
این اولین قدم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، قوی ترین حزب مخالف حکومت امام علی رحمان، به سوی انتخابات ریاست جمهوری است که به قول کارشناسان بازگویی از آن میکند که حزب های مخالف تاجیکستان برای شناختن نیرو یا پتانسیل خود شروع کردند و امکانات های خود را حساب و کتاب میکنند، آن هم در حالی که تا به امروز نامزدی اصلی در این انتخابات که باید از سوی حکومت تاجیکستان پیشبری شود معلوم نشده است و فرصت 4 ماهه گشت های سیاسی برای مخالفین هم کم می شود. رجب میرزا سروری مرکز تحلیلی بازتاب میگوید به نظر میرسد همه منتظری آن نشستند که رقیب اصلیشان یعنی حزب حاکم چی تصمیم خواهد گرفت.
سوالی نامزد اصلی کی می شود در این پرزیدنتی تاجیکستان باید سوال استراتژی ترتیب یافته است. در انتخابات های گذشته پیش از همه کشورهای ابرقدرت مثل روسیه اول درباره جانبداریشان از این یا نامزدی در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان اشاره میکردن، بعدن مثلا شروع میشد به افکار دیگر. ما این دفعه همین گونه حالتا ندیدیم.
رده های پایانی حزب حاکم خلق دموکراتی هنوز یک سال پیش اعلام کرده بودند که رئیس حزب همزمان رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را نامزدی خود دیدن میخواهند. اما موصوف ماه اپریل سال جاری در بروسل اعلان داشت که کفالت یک انتخابات شفاف و دموکراتی در تاجیکستان را خواهد داد، اما درباره شرکت خودش هنوز تصمیم نگرفته است. تحلیلگران میگویند یک مایه تنش‌های اخیر در روابط دوشنبه و مسکو نیز به انتخابات ماه نوامبر تاجیکستان و اینکه آیا مسکو مشخصاً از کی حمایت کردن می‌خواهد برمی‌گردد. گشت های روسیه به عقیده محافل نشان می دهد که شریک استراتژی تاجیکستان این بار به صراحت در قفای امامعلی رحمان نیست و محض همین دوشنبه را اینقدر عصبانی کرده به اقدامات تند چون بازداشت زید سعیدوف و حمله های تند لفظی علیه نامزدهای دیگر احتمالی نظیر محی‌الدین کبیری یا رحمت الله زائروف تحریک می دهد. در همین حال چند روز قبل توسط آدنو کلاسنیکی یکی از شبکه‌های اجتماعی در اینترنت رحمت الله زائروف رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات اعلان داشت که نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات خواهد گذاشت. ایده این سخنان او را جدی نگرفتند، اما آقای زائروف روز 25 ایون در صحبت با آزادی گفت که قصدش خیلی جدی است.
وقتی که اونجا سوال جواب شد من گفتم که همیشه در پیشنهاد کردن من خواهش دارم و غیر از این با خواهش دارم که من اگر نه تنها نیروهای مخالف نیروهای دموکراتی باشم. الان همیشه بود. البته این جدی است.
این گفتگوزارها در حال است که نیروهای مخالف دولت به تلاش های خود برای انتخاب و پیشبری یک نامزد یگانه در انتخابات ماه نوامبر ادامه می دهند. تلاشی که نتیجهش تا حال معلوم نشده است. پروفسور ابراهیم عثمانوف می گوید
اگر رحمت الله ایسیل که گفته باشد، اگر فکر وی اون باشد که اون قوه ها جمع شده اینه پیشنهاد می کنند، این خیلی نمی شود به فکرم. یا تذکریم کسی اسید بن نظر نگران باشد که دیگر قوه ها جمع می شود و باید پیشنهاد می کنند، این خیلی نمی شود.
در همین حال کوشش های احتیاط کرونا ولی به هر صورت برملای احزاب مخالف برای آموختن نیرو و توان خود در این کارزار را اکثر کارشناسان علامت شروع خیلی کمرنگ معرکه غیر رسمی انتخاباتی در تاجیکستان می حسابند. اما اینکه این کارزار همچنان تا ماه نوامبر چنین کمرنگ خواهد ماند و یا چه رنگی خواهد گرفت به قول منابع آگاه تا یک دو ماه دیگر معین خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشورت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با کارشناسان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
و حالا رویدادهای مهمی ورزشی تاجیکستان را از شارح ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم.
مسابقه قهرمانی تنیسی تاجیکستان در شهر نورک با پیروزی ورزشکاران دوشنبه پایان یافت. در سبقت انفرادی میانی مردان انور رحمتف و در سبقت زنان نینا ترسونو و به عنوان قهرمانی دست یافتند. در سبقت جفتی مردانه سرگی مکاشین و سرگی ترسونوف و در سبقت جفتی زنانه نینا ترسونو و آناستاسیا ترسونو پیروز گشتند. سردوبر این مسابقه منصور یحییف سرمربی دسته منتخبی تنیسی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی ITF فدراسیون بین المللی تنیس میانی تنیس بازان سینشان تا 18 ساله که از 28 ایون تا 15 ایول در شهرهای تاشکند، فرغانه و سمرقند ازبکستان برگزار می شود شرکت می ورزند. جناب یحییف افزود
вообще в Центральной Азии у нас сильнейшая школа в Узбекистане.
Мансур Яхёев мегуяд умуман дар Осиёи марказӣ Узбекистон дорои мактаби пурқувваттарин аст. Бинобар ин узбакҳо ҳамеша пешсафони мусобиқотанд. Вале мо кӯшиш мекунем ки имсол муқобили онҳо хеле хуб рақобат карда пирӯз шавем.
Постараемся выиграть.
Хабари дигар. در بازی دومی دوری اولی مسابقه منطقه دوشنبه برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان CSKA پامیر دوشنبه بر استقلال دوشنبه با حساب 3-0 پیروز شد. نرتلاهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان رسید. ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.